بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد فلعنة الله على أعدائهم أجمعين.
همون سکه اون زمان بود است دیگه. دینار مثلا 500 درهم میشد 50 دینار. دینار مسکال شرعی 18 نخودی است. سابقا میگفتن اشرفی، مثلا 50 اشرفی که به اندازه یک مسکال کمتر بود هر اشرفی. زمان اون رضاخان علیه ما علیه مثلا میگفتن پهلوی، نیم پهلوی، این چیزایی که الان میگن سکه، مثلا اینجوری سکه آزادی، سکه مضافهش مضافه دیگه، یعنی سکه آزادی. اون موقع میگفتن پهلوی، یادم است، نیم پهلوی، پهلوی تمام عیار، مثلا یه مسکال بود نیم پهلوی نیم مسکال. وقت در هر زمانی بسته به اون حکومت اون زمان است که چی اسمش همش داره. اون وقت اون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعدن هم که اینا بودن، خود پیغمبر ندارد که دستور سکه زدن مثلا، یعنی فرصت نشد. 10 سال که 13 سال که در مکه معظمه ترسون ترسون میگفت بگید لا اله الا الله، بیشتر از یک کلمه دیگه کار نداشت کار بردم، اما بگید لا اله الا الله بستونه تفلیهو گلو لالا، باقیش هم قایم میشد نکوشندش. این 10 سال هم که آمد مدینه طیبه و فز به کمک الهی خداوند، چون وحی نازل میکرد و جبرئیل نازل میکرد، اونا همش جنگ بود. مثل همین زمان انقلاب همش جنگ، فرصت این که الان توسعه بده و درهم و دینار و اصل حالا قانون رو بگذاره، اصل قرآن نازل بشه، اصل قرآن رو بخوند به مردم. اون وقت این توسعه دادن در وضع، فقط خب لشکرکشی میکرد برای پیشرفت اسلام که اصل شغل انبیا همین بود، اصلا مربوط به حکومت نیست. حکومت این اوائل که 13 سال که حکومت نبود، تنها خودش بوده، چند نفر معدودی 80 نفر بودن مسلمون شده بودن، اونا هم فرستاد به حبشه پناهنده سلطان نجاشی، سلطان نصرانی ها با جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین. 4 سال اونجا حبشه بود از ترس کفار مکه. بعد که شنیدن پیغمبر هجرت کرده به مدینه و فلان، در جنگ خیبر که معروفه که در موقع جنگ خیبر که فتح شد مدینه بود دیگه، وقت جعفر هم آمد، پیغمبر فهمود که نمیدونم به کدوم یک از این دو خوشحال بشم، به کدوم جعفر ام به فتح خیبر، مثلا اینجوری در همون زمان. منظورم این جهت است که درهم نداریم که پیغمبر اکرم در زمانی که پیغمبر بود، بلکه این خلفای بعدی بنی العباس مخصوصا، چون ادعای خود مقداری هم بنی امیه از این کارا بود، اما توسعه بنی العباس چون اینها هم ادعای جانشینی پیغمبر میکردن، اون وقت درهم و دینار رو چاپ میکردن و در درهم و دینار هم اسم خودشون رو نمی نوشتن. مثلا در دین همه ها نوشته می شد محمدون رسول الله صلی الله علیه وسلم. این محمدون رسول الله را بنی العباس در آوردن. در روایات هم دارد که راوی می پرسد که ما درهم ها را دست بزنیم جایزه یا نه، برای خاطر این جهت درهم که پول دست دادن که اب نداره، اون درهمی که مشکوک به سکه اسلامی به نام پیغمبر اکرم و بعضی جا هم لا اله الا الله بود، وقت اینا درهم سکه می زدن یا به لا اله الا الله یا اونجوری. بله مأمون به نام علی ابن موسی رضا دروغه که میخواست که چیز بکند مردم گول بزند، ولی عطش کرده بود به نام علی ابن موسی رضا درهم ها را داد سکه زدن و اسم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه را مثلا حد کردن و فلان سکه زدن. اما بقیه همش هم این را بود، درهم و دینار بوده، بعد از پیغام بعد از ائمه و زمان غیب صغرا همه درهم و دینار. اون وقت اون زمان درهم بوده، بعد مثلا یه چیز دیگه شده، بعد مثلا ریال شده، بعد نمیشه چی شده، بعد الان در عراق دینار میگن، بفرد دینارش همون کاغذایی است که ما میگیم اسکناس، اصلش همون طلا بوده، اونا دینار سکه میزدن را و حالا میگن سکه، یعنی سکه آزادی. اما اگر این گونه چیزهایی که اسامی مخصوصی دارد مهر قرار دادن، باید همون خودش باشد، نه این که حالا بگیم سکه آزادی 100 تا 100 تومن میشد 1,000,000، 1,000,000 مهرش، نه 100 سکه، اگه هم از سکه یکی 5 تومن شد همون 100 5 تومن میشه، مثلا اینجوری میشه. و در سایر اعیان خارجیه هم اینجوریه، از حیث کسرت هم میفهمان اندازه نداره. و دلیلش هم آیه شریفه است، عرض کنم که آیه شریفه دارد لئن آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منهن شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا، مثلا هم چیزی میگرد اگه یک قنطار برای زنهاتون مهریه قرار دادید ازشون نگیرید، نکن نزنید، مثلا کار نکنید که بهش ندید، برای خاطر اینکه آخرش میگد لقد اخذنا منکم میثاقا غلیظا، از شما عهد پیمان محکمی گرفتن این زنها. میثاق غلیظ کنایه از این است که بعضانه که این زن شد و دخول به شد دیگه این مهر مستقر میشه، ثابت میشه، هیچی نمیتونه ثابتش کند الا بخشش خودش. اون وقت این قنطار را از قاموس نقل میکند که چند جور معنا کردن، حالا از اون میخونیم، 70,000 دینار هست، 100,000 دینار هست، پوست گاو رو پر کنن طلا هست، نمیدونم چند اوگیه چند دره، اینا هم یکی که اینا میخونیم از اون، هر کدوم باشه خیلی میشه. اگر جلد ثور، مرء جلد ثور من ذهب و فضه باشد، پوست گاو رو همینجوری کلشو که باره میکنم هیچ، بقیه بدنش را همین جوری در بیارند و به شکل کیسه و انبان درست بکنند، توش پر کنند طلا، چقدر میشه؟ خیلی میشه دیگه. اگه این زمان باشه که طلا و مسکالی نخوند ده تومن ده و ده، اون وقت این عرض کنم که یا 4-5 تومنه مثلا، این خیلی میشه، چند کیلو طلا میشه. اون وقت میفهمان اگه این قدم براشون مهریه قرار دادید ازشون نگیرید. از اینجا استفاده می شود که مرد طرف کسرتش اندازه نداره، مثلا بگیم که از فرون مبلغ، البته مستحب به مهر و سنه و نهال کردن مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه که مسیح حجتیه را ساخته است، ایشون آی حائری، آ مرسای حائری داماد ایشون بود، یعنی سبیه آی حجت ایشون داشته، الان هم زنده است. اون وقت این عرض کنم که گفتگو فقط باید مهر و سنه باشه، گفتگو رو خاطر مرجعی مثلا قفه آموده بود، ما اگه عمل به این روایات نکنیم پس کی عمل کن؟ ما هم بگیم اینقدر مهر و اونم بگیم اینقدر، بس بس پس کی عمل کن؟ همون مهر و سنه. اون وقت این شهرت پیدا کرد همون زمان، اما الان غالبا همون دنبال کثرت مهر و خصوصیات مادی، اما حالا مستحبه، البته مستحبه کسی خلاف بکنه گناه نکرده، عادل باشد فاسق نمیشد، اما خب اون یه مرحله دیگری را این مراجع طی میکنه. شب عروسیش، شب عروسی آمرزای حائری، شب عروسی پسر شاه بود که محمد رضا که رفتا پسر پهلوی، اون وقت بنده یادم از اون موقع 16 سالم بود یا دست تمام اجناس تو من یک گرم برده بودن در مملکت بالا. خدا شبانه روزی چقدر تجارت خونه ها دکون داره ها تومن یه ریا برابر خرج عروسی پسر شاه، حتی زرنیخ را گرون کرده بودن برای اینکه تومن یک گرون برای عروسی. اون یه جور بود مرحومش قبل که ایم هم وقت چند تا زن فرستاد شبانه از منظر مرحومت الله وجد زن ها واردشون دختر وارد آوردن تموم شد. اون این یه جور بود، اونم یه جور بود، همینا کو بنده پهلوی بود دیگه. همین این لازم نیست لشکر بکشه، همین یه عمله ها چه قبل کردیم و عمل آقای حجت اینایی که مرشون جوری و عملوسیش اینجوری در مقابل اون پهلوی کذا و کذا. در اون موقع میگفتن 70,000 تومان که الان میشه 700,000 تومان بیشتر میشه. از ایتالیا گل آورده بودنش میرسن تو خیابونا برای خرج برای عروسی پسر شاه مثلا اینجوری، مردم لگد بزنن 700,000 تومان 1,000,000 تومان تو خیابونا لگد بخوره مثلا اینجوری. وقت در اخبار احادیث ما دارد که آدم آب میخوره اون زیادیش رو بریزه تو، اسرافه، جایز نی، خلافن لما آدم از سیفیزی آب میخوریم باباشا میزه تو، اون آب میخوره باباشا میزه، نه اون باباشا یه مومن دیگری بیاد بخوره دیگه، سؤال المومن شفا اون دیگه. اون وقت این عرض کنم که اونا اینجا وقت اینم یه قسم مبارزه است، مبارزه علما در هر زمانی به حسب چیزها میشه، اونم یه قسم مبارزه است که مردم بفهمونن که اونا اینجوری هن ما اینجوری. حالا مسئله مهر اینجوریه میفهمان، در طرف قلتش اندازه ندارد، در طرف کسرتش هم اندازه ندارد، اولیش اجماعی که اندازه ندارد، دومیش علل مشهور است در مقابل اون قولی که میگن باید مهر سنت نباشد. ولا تقدیر فی المهر قلتن ما لم یقصر عن التقویم، تقدیری در مهر نیست از حیث کمی مادامی که کم نباشد از قیمت، که حبت هنتتن که اصلا قیمت نداره، یعنی از قیمت هم پایین آمده. ولا کسرتن علی المشهور لقوله تعالی و آتیتم احداهن قنطارا، اگر دادید یکی از این زنها را به اندازه قنطار یعنی به عنوان مهر، قنطار و هو المال العظیم مال زیادی، نوشته من قنطرته الشیعه ازا رفعته و منه القنطره، قنطرت الشیعه یعنی بالا بردم اون شی را، پل را هم که میگن قنطره برای اینست که بالاتره مثلا اینطوری. این اصل معناش و فی القاموس گفته القنطار بالکسر. خب آتیتم احداهن قنطارا یقینا معنی لغوی مراد نی، یعنی پل بهش دادید، پل نه قنطار معنی پله. این کنایه است، قاموس گفته است که القنطار به کس گاف وزن و اربعین اوگیه من ذهب او فضه، یه معناش نیست که وزن چهل اوگیه که میگن به تشدید باید باشه، جمع وقیه یا وقیه بعضی ها گفتن، از طلا باشه از نقره، و هر اوگیه 40 درهم است. در جای دیگه چیز کردن ماده وقیه، مجموع البحرین ببینی شیخ ترهی علیه الرحمه میفهمان که وقیه یا وقیه 40 درهم، اون وقت 40 درهم مثلا 1600 دیمسکال بود. این یه مرد او الف دینارن یا 1,000 مسکال شرعی 18 نخودی که میشه 750 مسکال سی رفی بازاری بسیار نخودی، یکی روب کمتره. او الف و معتا اوگیه یا 1,200 اوگیه، نوشته است الاوگیه بزم 7 مساقیل کل وقیه، هر اوگیه 7 مسکاله، 1,200 7 مسکار اینجوری. من ذهب از طلا باشد یا از نقره، او 70,000 دینار یا معنای اوگیه 70,000 دینار، او 80,000 درهم یا 80,000 درهم، او 100 رتل یا 100 رتل از طلا یا از نقره، هر 9 رتلی 3 کیلو میشه تقریبا، یه خود البته سکلوی ذره زیادتر از نهارت، اما هر یه نهارت یک سا است که در باب زکات و در مقدار وزن کر این اصطلاحات اونجا دارن. هر نهارت مثلا یک کر آب 1200 رتله، وقت حساب میکنن ببینن که میشن که 128 من مثلا الا 20 مسکال، و هر نهارت یک سا. گفته است که یه معنای لغویش 100 رتله، 100 رتله من ذهب او فضه، تقسیم بر نه بکنید ببینید که مثلا چند کیلو میشه. او مل و مسکن سورن، یا پر کردن پوست گاو، گاو نر را میگن سور. او مل و مسک سورن یا پر پوست گاو، طلا باشه یا نقره، اینا معانی لغویه قنطار است که صاحب قاموس جمع آوری کرده. و فی سعیت الوشا، حسن ابن علی بن الوشا از اصحاب حضرت رضا بوده، ان رضا علیه السلام فرمود لو ان رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها 20,000 و لعبیها 10,000 کان المهر جایزا و الذی جعله لعبیها فاسدا. اگر مردی تزویج کند زنی را و قرار بدهد مهر اون زن را 20,000، حالا یا 20,000 درهم یا 20,000 دینار، و برای پدرش 10,000، اون مرد جایزه و نافذه و اونی که برای پدرش قرار داد کرده فاسده. این پدر دیگه خب دخترش شوهر میده، نمیخواد بفروشه که پول بگیره. که اون وقت اینی که میگن شیربها، اینم یه لفظیست که اصلا که گول زنه، که اگه بناست که شیربها باشه باید مادر بگیره، مادر شیر داده، پدر که شیر نداده، پس چرا اسمش هم داده شیر بها و اون وقت پدره میگیره؟ این نازور جور شجور که از اول عقلشون نرسیده شجور درست کنن، اقلا بگن که مثلا یه چیز دیگه بگن. اون وقت روی این زمینه ارز کنم که اینها را اگر جز مرگ را بدن، در وسیله و تحریر امام هم داره، وسیله مرحومت الاسفانی هم دارد، میفهمونی که معمول شده المسمى به شیر بها این مشروعیت ندارد مگر به عنوان جعاله باشه. جعاله این است که من رد فرسی فلهو کذا، هر کی میخواد که بله اسم مرا رد بکنه اینقدر بشمه، هر کی میخواد من دخترم راضی کنم که زن او بشه 20,000 تومان میگیرم رو راضیش می. این ابنت این جعاله، این جعاله یه عملی میخواد، زحمتی میخواد. و اما اگر نه رفتن پسندیدن فلان فلان، حالا که میخوان مرگ را بزن اون میگه 20,000 تومان باید پدرش بده، این مشروعیت نداره. جزء مهر قرار بدن، یعنی اگر مبلغی را میگیرن فرض کنید که 70,000 تومان، 20,000 تومانش را نقد میدن، میگن 70 تومان مهرش، 20 تومان نقد، 70 تومان هم بر ذمه شوهر مثلا در موقع خودش ببرداده. اون وقت این 20 تومان ملک دختره میشد نه ملک پدره، اون مهر نمیتوند بدون اذن اون دخترش برداره تصرف بکند، و مخصوصا قبل از دخول و قبل از ازدواج ملک اونه. این یه راه شرعی داره اینجوری که. و اما اگه بگد که اینقدر مرش و اینقدر من میگیرم، این درست نیست، مشروع نیست. و یه هم در رساله در وسیله و اینا داره تحریر، و هم که حدیث داره میفهمم اونی که برای پدرش قرار داد کردن فاسده. و یکی رهو ان یتجاوز مهر سنت، مکروه هست که از مهر سنت تجاوز کند. و هو ما استقه النبی، سنت که میگن برای که سنت پیغمبر نسبت به زوجاتش این بوده، و هو ما استقه النبی، اون چیزی که صدا قرار داده او را نبی صلی الله علیه و آله لازواجه، همه ازواجی که داشته همون مهر سنت بوده. و هو 500 درهم، که اولیش حضرت خدیجه بوده در سن 25 سالگی، و اون کفار و اجانب و دشمنان اسلام که پیغمبر را نسبت به اعمال شهوت میدن میگن زن زیاد گرفته، اولین زنش را حساب بکنن، اولین زن در سن 25 سالگی 38 سالش بود، یعنی 13 سال زنش بزرگتر از خودش بود. این اعمال شهوت اینجا اونا را سرشون باید همچه کار میکنن بگن که تو 25 سالسه یه دختر 40 ساله برات پیدا کنن، وقت این معلوم میشه که همش جنبه الهی بوده و دستور خدایی بوده، همینطوری که و ما ینتقو عن الهوا و ما یفعل عن الهوا هم در معنا ماموریت داشته. لذا بقیه زوجا همه بیوه بودن یا چند تا شوهر بعضیاشون دیده بودن و بچه داشتن و خیلی هاشون فرزندشون از پیغمبر اکرم نشد، بیشتر زنها از پیغمبر فرزند نداشتن، فقط دو تا زن بود که وای حضرت خدیجه بود و بعدن هم ماریه قبطیه که ابراهیم بود و اینا. و اینا مسئله اونایی که دشمن اسلامه اینا درست میگن، تکثیر زوجات مساله اسلامی داشته، دختر ابوبکر و عمر را گرفتن برای اینکه اونا فامیل دار بودن و اینها اصلا شلوغ میکردن، نمیذاشتن اسلام پیش بره. اون وقت یه قدی که بیان چیز بشه، دامادش بشه، اون پدر زنش بشه، اونا یه قدی ملاحظه میکن. اون وقت از این جهت عرض کنم که برای شلوغ کاری، جلوگیری از شلوغ کاری پیغمبر اکرم این کار میکردن، نه اینکه میخواستن اصلا چیز بشه. روی این زمینه عرض کنم که تمام این زوجات نبی صلی الله علیه و سلم میفهمان مهر سنه بوده و 500 درهم بوده و هوا 500 درهم قیمتها 50 دیناره، قیمتش 50 دیناره، یعنی هر 10 درهم مساوی با 1 دیناره. و من المرتضی، سید مرتضی علیه الهدى علیه الرحمه، من فرموده است از زیاده بر مهر سنه و حکم من به رد منزاد انها الیها و حکم کرده است به این که رد باید بشد اون کسی که زیاد کرده از اون مهر سنه به سوی اون مهر سنه، محتجن بالاجماع، در حالتی که احتجاج به اجماع کرده و بهی خبرون ضعیفون، و به همین مهر سنه که گفته زیادتر نمیشد خبری هست از حیث سند ضعیفه، لا یصلح حجتن، صلاحیت برای حجیت ندارد، ولی اجماع ممنوعون، اجماع هم که سید ادعا فرموده است میفهمان ممنوعه، و جمیع تفسیرات سابقت للقنطار ترد علی، آیه شریفه که گفته لئن آتیتم احداهن قنطارا، هر کدوم حساب بکنی از 500 درهم بیشتره. جمیع تفسیرات سابقه برای قنطار وارد بر علم الهدى سید مرتضی، یعنی بر علیه او این آیه تموم میشه. و از اون طرف والخبر الصحیح حجتون بینه، خبر صحیح که زیاده بر 500 درهم مانعی ندارد، اینم حجت آشکاری است. نه یستحب الاقتصار علیه، لذلک مستحب بس اقتصار بر اون مهر سنه، برای همین، یعنی برای اینکه از پیغمبر اکرم این کار میکرده، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، اون وقت این تأثیر به پیغمبر، مثلا هر مقداری که انسان قدرت دارد این تأثیر کنه به پیغمبر، این از این جهت مستحبه. و یک فی ذالکه عرض کنم که هازهی من اعتباره، کفایت میکند این، بله ذالکه دارید هازهی، بله مشاهده، بله و یک فیلم مشاهده، درسته، و یک فیلم مشاهده تو من اعتباری، در مهریه لازم نیست اندازه گیری کنن چند کیلو برنج مثلا یا چند تومن پول، بگن بین پولا، حالا این پولا چقدر، کم یا زیاد، یا در مکیل موضوع بگن بین برنجا، این قطع زمین، این باغ، این اتاق، مثلا اینجوری همون مشاهده کفایت می‌کنه. و یک فیلم مشاهده تو از چی کفایت میکند؟ از اعتبارش، یعنی از اندازه گیریش، بالکیل، اول وزن، اول عدد، که قطعت من ذهب، میگه بی این قطعی از طلا، مهریش این قطعی از طلا، مثلا این دستبند، این انگشتر، اینجوری مشاهدتن لا یعلم وزنها، که دانستنش نباشد وزن اون قطعه. و قبت من طعام، یک کود از طعام، لا یعلم کیلوها، چرا این کافیه لارتفاع معظم الغرر، برای اینکه این معامله حقیقیه نیست تا اینکه نه نبیو ان بیع الغرر شاملش بشد، در بیع و اجاره و صلح و که مشتمل بر عوضه، اینا معاملتون حقیقیه باید غرر نباشه، اما اینجا معاملتون شبیهتون بالعباده، شائبه عبادیت درش هست، در این حال اینکه مهر لازمه، اما با دقتی که در بیع و شرا لازمه، اینجا لازم نیست دقت بکنن، میفهمان که الارتفاع معظم القرار بالمشاهده و اغتفار باقی قرار که پیش میاد در نکاح، لانه لیسه معاوضتن محضتن معاوضه خالص نیست، بیس و ینافیه مازاد، بیسیتی که منافات داشته باشد اونه که زائد بر اون مقدارش که تخمین میزدن طرفین یا کمتر. در بعض صورش ایشون میفهمان مشکله و یشکل الحال لو تلفه قبل تسلیم او بعده وقت طلقه ها قبل دخول. بله، در اون جایی که قبل دخول طلاق بدن، فرض این است که اون شیعی را که مهریه قرار دادن، فرض که این تلف شده، حالا این هم قبل دخول طلاق داده، حالا طلاق منصف مهره، یعنی نصف مهره بابه، اون وقت اونی که تلف شده و مجهول بوده نصف چقدر، اینجا یقدر مشکل میشه. و یشکل الحال اگر طلب بشود قبل از تسلیم مهر بزن یا بعد از تسلیم وقت طلقه او قبل دخول، و حالا که طلاق داده او را قبل از دخول. ولو لم یشاهد اعتبرت تا اونجا، خب باید منجر به مصالحه بشه دیگه، در همچه جایی مثلا مصالحه کن. ولو لم یشاهد اعتبرت تعیین قدرن و وصفن این کانم ما یعتبر بهی. میفهمان اگر مشاهده نشود اعتبار میشود تعیین از حیث قدر یا از حیث وصف، اگر باشد از چیزهایی که اعتبار میشد به سبب او. یعنی اگر مشاهده نکرد مقدارش را بگد یا توصیفش را بگد، مثلا بگد 50 کیلو برنج کذایی الان موجودم نیست ندیده، لکن وصفش را میگه، و یا اینکه مقدار وزنش را میگد، یا پیمانه ای مثلا 100 شیشه کانادا مثلا اینجوری، این از کنم که تعیین بکنن کافیه. میفهمان که ولو لم یشاهد اگر مشاهده نکند، یا ولو لم یشاهد یعنی اون مهر اگر مشاهده نشود، معتبر از تعیین بکنن از حیث قدر و از حیث وزن این کانم این ما یعتبر بهی، اگر چیزهایی باشد که اعتبار میشد به این قدر یعنی وزن و اینها، یا به توصیف او وصفن و این کانم یعتبر بهی، و یا اینکه تعیین کنن وصفن اطفه به اون قدر و وصفن خاصتن این اکتفیه بهی، اگر اکتفا می شود به همون وضع، کل عبد مثلا بگه یک عبد 20 ساله چنین و چنان کاتب سواددار بی سواد دارم می فروشم، مقداری که رافع جهالت باشد کافیه. ولو تزوجها على کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم فهو 500 درهم. اگر گفت زوجت نفسی على کتاب الله، یا موکل او گفت که وکیل او گفت زوجت و موکلتی علا کتاب الله و سنت نبیه، میفهمان حمل با 500 درهم میشه. بله، کتاب الله البته 500 درهم توش نی، لکن یعنی سنت نبی هم به پیروی از اون. ولو تزوجا این اصطلاح خودش، مثلا بگید که اگر من مردم مال را علا کتاب الله و سنت نبیه تقسیم کن، این معناش نیست که همون جوی که در کتب فقهیه نوشته است کی چقدر میبره کی چقدر میبره، اینجوری بی کم زیاد، این کتاب الله، این اونی که در کتاب و سنت هست. ولو تزوج علا کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه وسلم فهو 500 درهم. والاجماع چیز لنس والاجماع، هم نس داریم و هم اجماع. و بهما یندفع الاشکال مع جهل الزوجین. یک کسی گفته خب همه کس که مثلا شلو منم مباسه نکرده بدونه کتاب الله و سنت نبی 500 درهم اومد، خب همون در بس میگن کتاب الله، و اون چی میده کتاب الله چقدره؟ ایشون میفهمان چون هم نس داریم، نسش اطلاق دارد، عالم و جاهل را شامل میشه، و هم اجماع داریم، اجماع هم مقید نکردن که اونهایی که میدونن، به سبب این اون اشکالی که میگن اگر زوجین مقدار کتاب الله و سنت نبی و مقدار مثلا مهر و سنت نمیدونن، وقت مجهول میشه، میگیم نه نس و اجماع اطلاق دارد، و بهما یعنی به سبب نس و اجماع مندفع میشه اشکال با جهل زوجین، یا یکی از این زوجین جاهل باشن به ماجرت به سنه، به اون چی که سنت به پیغمبر جریان دارد. و به قبولی ار غرر، و به سبب قبولش غرر را، این هم اصلا به ماجرته، اشکال دومش نیست که گفتن که قبول غرر میکند کما تو گرر، کما تو گرر، میفهمان بهما یندفع کما تو گرر، کما تو گررش نیست که اون نسو اجماع که اطلاق برد، قررش هم معظم القرر مرتفع بشد کافیه، دقت عقلی لازم نیم. و یجوز و جعل تعلیم القرآن مهرا لروایت سهل ساعدی که مشهور است در کتب عامه، سهل ساعدی راویشه نقل میکند که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در منبر راجع به ازدواج صحبت میکرد، یک کسی عرض کنم که پاشد گفت من زن میخوام، حضرت فهمود که اون یه زن دیگه هم بود که اون وقت این فهمود چی داری گوه هیچی، آخرش پناه شد که قرآن که بلده یادش بده. اینا مدک قرار دادن برای اینکه میشود که مثلا این تعلیم قرآن مهریه بشه. و یجوز جعل تعلیم القرآن مهرن لروایت سهل ساعدی المشهوره، یعنی مشهوره از حیث بله حدیث بین عامه و از حیث مضمون و فتوا بین خاصه، فیعتبر تقدیر او به صورت معینه، مقدر کنند معتبر از اندازه گیریش به صورت معینی، صور توال و گسار هست دیگه، او آیات خاصه یا آیات خاصه، و یجب حین ازن ان یعلمها القراءه الجائزه شرعا، واجب است این هنگام تعلیم کند اون مرأه را قرائتی که شرعا جایزه، یعنی قراء سبعه که در عورت اسکا و در کتب دیگه هم هست که اگر قرائت موافق با یکی از قراء سبعه باشد کفایت میکنه. القراءه الجائزه شرعا ولا یجب تعیین قرائت شخصا، بگه مطابق قرائت کسایی ابو عام حفص اینا لازم نی، یکی از اینا باشه، واجب است تعیین قرائت شخص به عینه، و این تفاوتت فی سهولت و صعوبه، گرچه متفاوت باشد این قرائت ها در آسانی و مشکلی، ولو تشاحا فی تعیین، اگه تنازع کنن زوج زوجه، مثلا زوج اون قرائتی که میخواد تعلیم کنن مثلا مطابق قرائت کسائیه، زوجه میخواد مطابق قرائت حفص یاد بگیره، این تنازع بکنن تکیف چیه؟ ولو تشاحا فی تعیین قدم مختاره، مختار زوج مقدمه، به جهتی که کلی که انسان به ذمه‌اش بدهکاره، اختیار تعیینش بید بدهکاره نه بید طلبکار. حتی در باب زکات علما فرمودن امیرالمومنین هم اون کسی که فرستاد بدن زکات بگیره این سفارش را بهش کرد در نهج البلاغه، فرمود میری زکات بگیره اولا وارد بر کسی نشو، و اون بیا با اون اسبت اونجا ببند و فران. معمولین اون زمان طاغوتی می آمدن مثلا می آمدن در خونه ای کس بار، یا الله کسی نباشد، یا الله یا می آمد تو وقت باز اون ناچار چند روز قضایی رو. اما امیرالمومنین حکومت اسلامی یک امتیازش اینه مأمورینش مزاحم کسی نباید بشه. اون وقت فهمود که همون در روی آب و اونجا اسب تو میبندی به درخت، بعد میری سر خرمن که میخوان چیز بدن، هر کدوم یا گوسفند هر کدوم او تعیین کرد، اولا بپرس ببین زکات دادی یا ندادی، اگه گفت دادم دیگه نگو مدرکت چیه و فلان برگرد نمیخواد، و اگه گفت ندادم اون هر مقداری که خودش تعیین کرده، این گوسفندی که تعیین کرده تو نگو اون چاقرا بده، اگه این گندم تعیین کرده نگو از اون گوشش بده، هر مقداری هست. این وقت دلیل بر این است که اونی که بدهکاره، شما اگر 100 تومن بدهکار به کسی هستی، او بگه من 100 تا 1 تومنی میخوام، من میگم نه من 1 تومن 100 تومنی میدم، نه 100 تا 1 تومنی، همین بدر واجب بود که قبول بکنه، تعیینش به یده مدیونه نه به یده دائن. اینجا که مهریه را زوج میخواد بده، گفته یک مثلا قرائت صحیحه، حالا این قرائت صحیحه بر وفق هر یک از این قرا باشد تعیینش به شوهره. بله میفهمان که قدم مختارو لان الواجب فی ذمته منها امر کلیون، به جهتی که اونی که واجب در ذمه شوهر است از اون قرائت امر کلی است، امر کلی یعنی قابل صدق بر کثیری نه، با اون قرائت با اون قرائت هر یک از زوج اختیار، فتعینه الی کدین، مثل همه بدهکاری ها، خمس هم اینجوریه، زکات هم اینجوریه. و حد التعلیم ان تستقل بالتلاوه، حالا یاد بده چجور کند، میگه من میگم گل تو هم بگو خمه گل هو تا سمع الله کف من احد، میگه یادش دادم نه، بعد بگه خودت بخون قل هو الله احد الله تا آخرش بگه مستقلا، هر خون این علامت این است که یاد گرفته، ولو شب بره بخواب فردا صبح یادش بره، این دیگه بر ذمه زوج نیست که یاد نگه داشتن قوه حافظه این را زیاد کنه. بر ذمه این است که بعضانی که یادش میده یه بنده خدا بگه بیا گوش بده ببینیم قول والله از برش هست یا نه. اگه یاد گرفته دیگه کفایت میکند، لازم نیست که یاد نگه دارد تا آخر عمرش. میفهمان و حد و تعلیم ان تستقلت به تلاوه ولا یکفی تتبعها نطقه، کفایت نمیکند پیروی کردن اون زن نطق او را، یا نطق مثل تلقین ها، در تلقینات یعنی تلقین میکنه، این میگه اونم میگه، اونجوری که باید نمیکنه. ول مرجع تلقین هم گاه وقتا اون یه مشکله، یاد نمیگیرد اینها. ول مرجع فی قدر المستقل بهی الالعور، مرجع در مقدار مستقل به او به سوی عرفه، فلا یک فل استقلال به نحو کلمه، کفایت نمیکند استقلال به نحو یک کلمه و دو کلمه، مثلا استقلال دارد اون یکیشو باید بهش کف مثلا. و متا صدقت تعلیم عرفن لایق دخفیه نسیانها، هر زمانی که صدق بکند تعلیم عرفن قادر نیست در اون تعلیم نسیان اون قرائت، ما علمت هو، نسیان کند اون زن اون چیزی را که یاد گرفته او را، یا نسیان بکند اون زن چیزی را که هر دوش احتمال دارد، نسیانها ظاهرش اضافه به مستر به فاعل باشد تا به مفعول بهتر، یعنی نسیان کند خود زن چیزی را که اون قرائتی را که علمت هو دانستش او را مثلا دانسته است. و این لم تکن قد اکملت جمیع ما شرد، گرچه نباشد که به تحقیق کامل کرده باشد جمیع ما شرد را، مثلا یه سوره را، سوره عمه را فرض کنید که فرض کنید 40 آیه 20 آیه یاد گرفته، بعد یکی دیگه میاد گوش میده می از اول عمیت سالون تا 20 آیه از بر میخونه، میگه خب اینش تعویض دادن، این مثل این که نصف مرتبه، اون وقت اون 20 آیه دیگه که یاد میگیره این یکی یادش میره، این دیگه ضرر نداره، اون دومی را که یاد میگیره اولی یادش میره، اینم باز ضرر نداره، چون که لازم نیست که به تمامها مستقل باشد، اون مقداری که مستقلن تعویض گرفته ولو اون یکی را که عمل میکنه، این مثل این که آدم نصف مهر میگیره وقت میاد اون باقیش را بیاره اون را دوز میبره، خب یه دوباره این زامنی تعویض گرفته دیگه. میفهمند که وین لم تکن قد اکملت جمیع ما شرد، چرا؟ لتحقق البراءت، به جهتی که براءت ذمه شوهر به وسیله تعلیم تحقق پیدا میکند، نسیان بعدی منافات ندارد. ولو تعذر تعلم حال بلادتها، اگر متعذر باشد یاد گرفتن اون زن برای اینکه بلید است، یعنی کند فهم است، مثلا البلیدو ما در قوانین که مثال می‌دهد این کند فهم، بله لبلادتها او موتها، یا از دنیا رفت، او موت زوج حیث یشترط التعلیم منه، اون جایی که شرط شده باشد که بالمباشره خود شوهر یاد بده، و الا اگر گفتن مکتب خونه یاد بگیره شوهر بموند یا نموند دخالت ندارد، لذا قید میکنند حیثی اشترت و تعلیم منه او تعلمت من غیره، یا قبل از آنکه شوهر بیاد یادش بدهد خودش خون پدرش برادرش دیگران بودن یادش دادن، او تعلمت من غیره فعلیه عزت المز، در این موارد که یا یاد نمیگیرد واسه بلادت یا میمیرد خود زن باید عزت المثل به ورثش بدن، یا شوهر از دنیا میرود عزت المثل باید به ورثش بدن، و یا خودش از کسی که یاد گرفته، در تمام این موارد میفهمم فعلیه عزت المثل، بگن یه همچه سوره ای به یه همچه زنی کسی یاد بدن چقدر مزدشه اینقدر بش بده، لنها عوضو به جنگی عزت المثل عوض اون مهر است حیثو یتعذر، هر کجایی که خود مهر متعذر باشد. ولو افتقرت الی مشقت عظیمت زائدت علی عادت امثالها، اگر احتیاج پیدا کند به سوی مشقت زیادی زائد بر عادت، عادت امثالش لم یبد الحاق او به تعذر، تعذر هم بگیم ملحق به تعذره، یعنی ممکن هست محال نیست، لیکن خیلی مشکله که جزء شاق، اون وقت ما جا علا علیکم فی الدین من حرج ادله اسرج بر می دارد این حکم را، اگر احتیاج پیدا کنه اون زن به سوی مشقت عظیمه، ظاهران مشقت عظیمه برای مرد نه برای خودش، زائدتن علا عادت امثالها، مشقت عظیمه ای که زائد بر عادت امثال اون زن باشد، بعید نیست الهاقش به تعذر، یعنی انتقال به اجرت المس پیدا میکنه. و کزل قول فی تعلیم صنعه، مثلا نجاری، خیاطی، مثلا زرگری، اینا که صنعته، صنعت با حرفه فرقش نیست، که حرفه مطلق کاسبی را میگم. بعد قالی مثلا کاو فروشی، خب ما هم بلدیم کاو باشد، اما صنعت را همه کس بلد نیست، یه حرفه، یه مهارت و مای میخواب میفهمان. و یسه حل بس نیم صلی اللہ علیه محمد و علیه.